ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. برنامه رادیویی پیشرفت رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم از گروه معارف و اندیشه. در برنامه پیشرفت به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌پردازیم و مباحثی رو در این باره در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام علی کشوری تقدیم شما شنوندگان خواهیم کرد. جناب آقای کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی هستند. شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی یکی از نهادهای مردمی و خودجوش فرهنگی است که به بحث و تحقیق درباره الگوی پیشرفت اسلامی پرداختند و در این برنامه گزارشی از تحقیقات خودشون و همکارانشون رو ارائه می‌کنند خدمت شنوندگان گرامی. گفتگو با ایشون رو آغاز می‌کنیم. با عرض ادب و خیر مقدم، سلام بر شما آقای کشوری، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما سپاسگزارم. خیلی کوتاه یادآوری بکنم که ما در برنامه‌های گذشته بعد از بحث‌های مقدماتی که داشتیم که مثلا چرا از تعبیر پیشرفت استفاده میکنیم، چرا نمیگیم توسعه و دلایلش رو مطرح کردیم، به این بحث پرداختیم که در الگوی پیشرفت اسلامی جناب آقای کشوری و همکارانشون یک نقشه راه تهیه کردند. این نقشه راه در صدد پاسخ گفتن به 4 سوال مهم است. در سوال اول این موضوع رو مطرح کردیم که الگوی پیشرفت اسلامی به دنبال چیست. گفتیم که الگوی اسلامی پیشرفت به دنبال تحقق اهداف انقلاب اسلامی است. اما اینکه اهداف انقلاب اسلامی یا همون جهت حرکت انقلاب اسلامی کدومه، آیه کشوری برای ما توضیح دادن که نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه. در بحث نظام سازی اسلامی از مراحل پنجگانش یاد کردند و گفتند که الان ما در مرحله سوم یعنی مرحله دولت سازی هستیم و باید به تفصیل به این بحث توجه بکنیم و نظام سازی اسلامی رو به شکل مفصل و تفصیلی محقق بکنیم. خب بحث دیگری که مطرح شد این بود که چگونه باید جهتگیری انقلاب اسلامی رو حفظ کرد. فشرده مباحثی که مطرح شد این بود که متغیر اصلی در حفظ جهت حرکت انقلاب اسلامی ظرفیت سازی است، چرا که انسان رشد یافته موتور حرکت جامعه اسلامی است و باید به سمت ظرفیت سازی و ایجاد رشد در افراد حرکت بکنیم. انسان رشد یافته رو هم که ویژگیاش رو در برنامه گذشته شنیدیم از زبان آقای کشوری، مدارا و صبر، قدرت تبیین حق از باطل و پرهیز از دنیا زدگی و دنیا گرایی از ویژگی‌های مهم انسان رشد یافته بر اساس مفاهیم اسلامی هستند. آقای کشوری در برنامه گذشته شما به حوزه‌های ظرفیت ساز اشاره کردید، از تربیت یاد کردید، از تولید علم و بحث تحول در علوم انسانی یاد کردید، از حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل یاد کردید و در پایان هم به تفاوت بین مفهوم نظامسازی اسلامی و تفکر سیستمی اشاره کردید که مهمترین ویژگی مفهوم نظامسازی اسلامی این هست که در میان اجزاش هماهنگی وجود داره، چون پایه همه متغیرهای اون ظرفیت سازی در انسان هاست. در خدمت شما هستیم جهت ادامه بحث و پاسخ به این سوال که حفظ حرکت انقلاب اسلامی چگونه خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب همجور که حضرت عالی اشاره فرمودید، ما در مقام پاسخگویی به سوال سوم هستیم.
بله،
سوال سوم ما این بود که چگونه باید جهت حرکت انقلاب اسلامی رو در مقام عمل حفظ کرد.
بله.
خب با توجه به توضیحاتی که در 2-3 جلسه گذشته مطرح کردیم راجع به مفهوم نظام سازی اسلامی، اونجا عرض کردیم که نظام سازی اسلامی پایش ارتقاء ظرفیت انسان ها است. خب حالا برگردیم به پاسخ به سوال با توجه به این مقدمه‌ای که دو سه جلسه گذشته عرض کردیم.
خب
ما عرض کردیم که چگونه باید جهت حرکت انقلاب اسلامی رو حفظ کرد. خب در مقام برنامه ریزی و اداری جامعه ما باید به سمت جهتگیری بریم. اشاره کردیم که این جهتگیری بدون مشارکت عمومی اتفاق نمیافته.
بله.
و اشاره کردیم که این مشارکت پایه اصلیش ارتقای ظرفیت هست. خب از یه طرف میخواییم بریم به سمت تحقق اهداف، از یه طرف گفتیم تحقق اهداف بر پایه مشارکت اتفاق میفته، از یه طرف هم گفتیم مشارکت بر پایه ارتقای ظرفیت اتفاق میفته. خب این سه تا نکته رو وقتی ما کنار هم نگاه میداریم و با هم دیگه بهش نگاه میکنیم، این نکته متولد میشه که اون ارتقای ظرفیت که انسان ها رو رشد میده باعث میشه که افراد جهتگیری جامعه رو بهتر از یه انسان ارتقا نیافته از حیث ظرفیت متوجه میشن. یعنی ما وقتی میخواییم افراد رو مشارکت بدیم، فرع مشارکت دادن افراد اینه که به افراد بفهمونیم میخواییم به کدام سمت حرکت کنیم. و اگر فرض بر این گذاشتیم که این فرد از حیث ظرفیت رشد نیافته است، این فرایند تفاهم حول جهتگیری دچار مشکل میشه. ولی اگر فرعی رو گذاشتیم که این انسانی که داریم باش صحبت میکنیم در دوران تربیت و از مجرای بقیه موضوعات ظرفیت ساز زمینه فهم براش آماده شده، خب پس تفاهم راحت تر اتفاق میفته.
بله.
پس بنابراین اثر نظام سازی اسلامی در تغییر نگرش ها ظاهر میشه. انسانی که در اثر ارتقاء ظرفیت، که ارتقاء ظرفیت زیر نظامات اسلامی اتفاق میفته،
بله،
این انسان نگرش هاش نسبت به مسائل صحیح تره، نگرش درست تری داره، زمینه تفاهم حول جهتگیری حرکت، جهت حرکت راحت تر اتفاق میفته با این انسان. من بخوام مسئله رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم، بعد این مسئله رو بشکافم. ببینید انسان ها وقتی موضوع اداری جامعه قرار میگیرند که این انسان ها یه شخصیت اولیه درشو شکل گرفته. یعنی فرض بفرمایید مثلا شما به عنوان یه مدیر جامعه الان دارید تو بخش امنیت صحبت میکنید، به صورت مستقیم با چی دارید صحبت میکنید؟ با افرادی که مثلا دارن رانندگی میکنن، با افرادی که مثلا یه به هر حال از سن کودکی عبور کردن، ببین شکل گرفته شخصیتشون. موضوع اداری جامعه انسان‌های شکل گرفته است. حالا باید با این انسان‌ها تفاهم بکنید، بگید آقا ما می‌خوایم مثلا به این سمت خاص حرکت بکنیم.
بله.
خب حالا این انسان‌ها یا در سن شکل‌گیری شخصیت مقدمات اون جهت‌گیری در ذهنشون ثبت شده یا نشده؟ به تعبیری که داشتیم یا ظرفیتش دارن یا ندارن.
یا ندارن. بله.
اگه ظرفیت داشتن، خود تفاهم حول جهتگیری جامعه راحت‌تر اتفاق می‌افته. جامعه راحت‌تر به سمت تحقق اهداف حرکت می‌کنه. پس در یک کلمه در پاسخ به اون سوال چگونه باید جهتگیری جهت حرکت انقلاب اسلامی رو حفظ کرد، ما پاسخمون اینه به همون میزانی که میتونید نظامات ذهنی رو تغییر بدید در راستای جهتگیری انقلاب، به همون میزانی که میتونید نگرش ها رو هماهنگ بکنید با جهتگیری، به تبع تغییر نگرش مشارکت عمیق‌تر و از روی میل اتفاق میفته و به تبعش اون جهتگیری در عمل تبدیل به برنامه میشه. ولی اینو فراموش نکنیم که این تفاهم و هدایت نظامات ذهنی، این متغیر اصلیش داشتن ظرفیت.
بله.
پس بنابراین نظام سازی اسلامی اثرش میشه هدایت نظامات ذهنی، و هرچی ما نظامات ذهنی رو هدایت بیشتری بکنیم، اون جهتگیری در عمل بیشتر محقق میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و ادامه این گفتگو رو بشنوید در برنامه رادیویی پیشرفت.
بار دیگر ما بود درود و دعا
ما و تماشای شکوه خدا،
بار دگر ما و سلام و سرور.
آینه در آینه کشف و شهود،
بار دگر ما و درود و دعا، ما و تماشای شکوه خدا، بار دگر ما و سلام و سرود. آینه در آینه کشف و شهود،
ما و تماشای بهار دگر، زمزمه در زمزمه بار دگر.
صبح سحر تشنه دیدار ماست، روح خدا روح خدا یار ماست.
بر لب ما هل هله حیدر است، کار مضاعف سخن رهبر است. بر سر ما دست نبی و ولی، همت ما و دم مولا علی، همت ما و دم مولا علی. پشت دل ریشه شیران ما، میهن اسلامی ایران ما، میهن اسلامی ایران ما، میهن اسلامی ایران ما.
همچنان در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با پیشرفت، برنامه ای از گروه معارف و اندیشه که به بررسی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت می‌پردازه. آقای کشوری، برای ما گفتید که ما در پاسخ به این سوال که چگونه میشه جهت حرکت انقلاب اسلامی رو حفظ کرد، باید به سوی تحقق اهداف حرکت بکنیم، هرچند با ظرفیت‌های فعلی، اما ورته با حفظ مشارکت افراد که درباره‌اش قبلا صحبت کردید، اما از ظرفیت سازی نباید غافل بشیم. اینجا تعبیر هدایت نظامات ذهنی رو مطرح کردید، یکم بیشتر توضیح بفهمید که منظور چیست از این تعبیر و چه گستره ای رو شامل میشه. آیا منظور فقط بیان همین اهداف کلی الگوی اسلام ایرانی پیشرفته، یا نه منظور همه ارزش هاییست که باید در این راستا بهش توجه کرد؟
ببینید، همونجوری که عرض کردم، پایه اداری جامعه مشارکت از روی میل دیگه.
بله.
در جلسات گذشته بحث کردیم. خب خود این مشارکت از روی میل و محبت اساسش چیست؟ مثلا چرا آدما به این نتیجه میرسن که مشارکت بکنن؟ زیرساخت این مشارکت اینه که آدما نگاهشون نسبت به اهداف جامعه نگاه هماهنگی باشه، یعنی اهداف جامعه رو به عنوان هدف خودشون بپندارن.
بله.
و او رو در راستای تحقق رشد خودشون حساب کنه. وقتی اینجوری شد رو با میل میان مشارکت میکنن. پس بنابراین ما تعبیر کردیم اینجا، اصطلاح بحثی ما اینه، ما میگیم ریشه ایجاد مشارکت هدایت نظامات ذهنیه.
بله.
هدایت نظامات ذهنی به صورت اجمالی یعنی هماهنگسازی نگرش ها با جهتگیری صحیح جامعه. یعنی بدون این که شما نگرش ها رو هماهنگ بکنید با جهت حرکتتون در جامعه، اون مشارکت اتفاق نمیفته، وقت مجبورید برید به سمت مکانیزم های جبری برای مشارکت.
بله.
و به هر میزانی هم که اون مشارکت دچار اختلال شد، تحقق اهداف دچار مشکل میشه. پس معادله اصلی، ضابطه اصلی در حفظ جهت شد هدایت نظامات ذهنی. هدایت نظامات ذهنی اثرش میشه مشارکت، مشارکت اثرش میشه تحقق.
بسیار خوب.
حالا حرف ما اینه که نظام سازی اسلامی این هدایت نظامات ذهنی رو از حیث ظرفیت سازی مهیا میکنه. یعنی به هر حال شما ممکن ساعتها با یک انسانی که مثلا فرض فهم یه انسانی که تازه به دین اسلام مثلا گرایش پیدا کرده و مسلمان شده، قبلا مسیحی بوده.
بله.
حالا اینو میخواید مشارکت بدید تو اداری جامعه، بعد تا میخواید تازه باش بشینید از اولیات صحبت کنید، از فطرت صحبت بکنید، از تناسب اهداف اسلامی با فطرت صحبت بکنید، از جایگاه عدالت و خانواده و اینا، خیلی طول میبره. شما تو مقام اداری جامعه اید. گاه نه، این انسان در سن شکل‌گیری شخصیتش با این مفاهیم آشنا شده.
بله.
لذا وقتی رهبر یک جامعه، مدیر یک جامعه داره راجع به تحقق اهداف یک جامعه صحبت میکنه، این میفهمه، نهایتاً حالا داره فهمش در حوزه مثلا استراتژی و تاکتیکای اداری جامعه بهبود پیدا میکنه،
یا فهمش اجمالی بوده حالا داره تفصیلی
میشه.
خب
ولی فرق، پس ببینید اگر ما ظرفیت سازی نکنیم مجبوریم برای اداری جامعه از صفر شروع بکنیم. یه فرق اینجا ما همیشه مطرح میکنیم بین فرهنگ سازی و هدایت نظامات ذهنی، چون این دوتا در نگاه اول با هم یکی انگاشته میشن،
خیلی نزدیک به هم.
آره، فرهنگ سازی اون بحثیه که اون موقعی که شما یه برنامه رو میریزید، خب این برنامه ریخته شده اتون اگه بخواید اجرایی بشه باید مردم همراهی بکنن، مثل همین هدفمندی یارانه،
جلب همکاری و مشارکت مردم است برای برنامه تعیین شده.
تعیین شده.
خب
ولی در مفهوم هدایت نظامات ذهنی شما میایید ظرفیت سازی رو مبنای کار خودتو قرار میدید، و همون میزانی که ظرفیت ها ارتقا پیدا میکنه و مبتنی بر اون ظرفیت ها برنامه ریزی میشه، این برنامه ها در واقع داره یه تفاهم ذاتی با مردم هستن دیگه. ببینید اصلا اینجوری نیست که ابتدا برنامه میریزیم بعد تفاهمش میکنیم.
بله.
اصلا برنامه رو مبتنی بر ظرفیت افراد طراحی میکنیم، و همون میزانی که ظرفیت ارتقا پیدا کرده فهم برنامه موجود هست. لذا به همون میزانی که ما نگرش داریم حق برنامه ریزی داریم. بعد نگرش های موجود رو در نظر گرفت و با همین نگرش های موجود در راستای جهتگیری حرکت کرد. حالا به هر حال سخن خلاصش این میشه که ما اثر اصلی که از نظامسازی اسلامی به دنبالش هستیم تحقق جهت حرکت انقلاب در عمله.
بله.
ولی این ظرف نظامسازی اثرش میشه ارتقای ظرفیت، ارتقای ظرفیت اثرش میشه ارتقای فهم و تفاهم حول اهداف، ارتقای فهم و تفاهم حول اهداف هم اثر نهاییش میشه مشارکت عمیق و از روی خب میل و اراده عمومی.
بله.
خب طبیعیه که اگر راجع به یه هدفی مشارکت عمیق شد و ارتقا پیدا کرد، اون هدف ضمانت اجرایی پیدا کرد.
بله، بسیار خوب. خب این از بحث ظرفیت سازی که این آثار رو داره و چگونه میتونه در خدمت تحقق اهداف انقلاب اسلامی باشه. خب در ادامه چه مباحث دیگه‌ای رو باید مطرح بکنیم در بحث حفظ حرکت انقلاب اسلامی؟
ببینید خلاصه بحث ما این است که پایه حفظ جهت حرکت انقلاب اسلامی هدایت نظامات ذهنی است. و پایه هدایت نظامات ذهنی هم ارتقای ظرفیت انسان ها هست، و خلاف اون چیزی که تو فرهنگ سازی هست میان پایه همراه کردن مردم، توجیه کردن مردم، جا انداختن مطلبه.
بله.
نه، ما میگیم که پایه اداری جامعه هدایت نظامات ذهنی هست، به همون میزانی که ظرفیت میسازید افراد همراهی میکنن، یعنی سطح تفاهم به معنای تفاهم نظری.
بله.
کم میشه، سطح زمینه های تفاهم و ظرفیت های تفاهم ارتقا پیدا میکنه. حالا از اینجا به بعد یه مفهومی دیگه ما روش دست گذاشتیم، موسوم به هدایت نظامات ذهنی. فضای جلسات آینده باید به این سمت بره که ما از این مفهوم هدایت نظامات ذهنی که عرض کردیم پایه حفظ جهتگیری انقلاب هست،
بله،
استفاده بکنیم و یه آسیب شناسی رو بکنیم از وضعیت فعلی جامعه، نشون بدیم
خب
که چون این مفهوم الان در اثر برنامه‌های توسعه رعایت نشده چه آفاتی ایجاد شده.
بله.
و بعدم مبتنی بر مفهوم هدایت نظامات ذهنی شروع کنیم برنامه پیشنهادی خودمون رو ارائه کنیم. در واقع شنوندگان خلاصه فرهیخته رادیو معارف از الان به بعد در واقع داره ریشه های الگوی پیشرفت اسلامی رو ما بحث میکنیم.
بله.
الگوی پیشرفت اسلامی چگونگی هدایت نظامات ذهنی در جامعه رو بحث میکنه.
بسیار.
حالا انشالله در جلسات آینده شرحش میدیم. پس بنابراین اگر ما بخوایم وارد بحث بشیم در جلسات آینده، یک باید این مفهوم هدایت نظامات ذهنی رو بعد از اینکه تعریف کردیم پایه قرار بدیم، آسیب شناسی بکنیم.
بله.
در گام دوم هم باید برنامه های مبتنی بر هدایت نظامات ذهنی رو با توجه به ظرفیت فعلی پیشنهاد بدیم.
بله. خب از شما تشکر میکنم آقای کشوری. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید. برنامه رادیویی پیشرفت ادامه خواهد داشت.
اسلام با همه طرفدارات موافق است، با همه پیشرفت ها موافق است. اسلام برای پیشرفت آمده، برای ترقی آمده.
پیشرفت شنبه تا پنج شنبه ساعت 17. اینجا پیشرفت.
در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با بخش پایانی برنامه پیشرفت. آقای کشوری، گفتید که میخواید وارد بحث درباره مفهوم هدایت نظامات ذهنی بشید و اینکه چگونه میشه مبتنی بر این نظامات ذهنی پیشرفت رو محقق کرد. اما یه نکته‌ای بود در بخش قبلی صحبتتون و اون تفاوت هدایت نظامات ذهنی با فرهنگ سازی است. آیا اینکه این دو تا با هم تفاوت دارند بدین معناست که ما در بحث جلب مشارکت مردم در اداره جامعه اسلامی به فرهنگ سازی نیاز نداریم، یا اینکه نه در این بحث باید به تفاوت این دو توجه داشته باشیم؟ اینو قدری بیشتر توضیح بفرمایید که ما نسبت این بحث با بحث فرهنگ سازی چیست؟
ببینید، در فرهنگ سازی چه اتفاقی میفته؟ در ابتدای امر یه برنامه تدوین میشه. من مثال میزنم، مثلا یک برنامه تدوین میشه تحت عنوان هدفمندی یارانا، چون الان
بله بحث داغه و همه درگیره.
بله، یا بحث مذاکرات.
خب
الان بالاخره دولت محترم یه طرح جدیدی در حوزه مذاکرات در حوزه تصمیم سازی خودش بسته.
خب
ببینید، میان طرح رو میبندن. اصلا مدل برنامه‌ریزی مبتنی بر توسعه همینجوری است. میان طرح رو میبندن، بعد میان این طرح رو نسبت برقرار میکنن با زندگی مردم. مثلا فرض کنید در حوزه مذاکرات گفته میشه بانی. که این طرح باعث برداشته شدن تحریم ها میشه.
خب
تحریم با زندگی مردم ارتباط داره، ولی سوال اساسی اینه که طرحی که در حوزه مذاکرات بسته شده قرض نهاییش برداشته شدن تحریم ها هست یا نه تحریم ها اون حیثی از طرح هست که متناسب تر هست با زندگی مردم.
بله.
پس یا مثلا در حوزه هدفمندی یارانا، مثلا ما میخواییم یه طرحی رو اجرا بکنیم، بعد میگیم آقا هدفمندی یارانا ها مثلا به قرض تقویت بخش تولیده، ولی بخش خب این طرح باید همراهی عمومی باشه اتفاق بیفته.
بله.
میگیم آقا این باعث میشه که مثلا بخش سلامت جامعه رو شما از وقتی یارانه نگیرید ما تقویت بکنیم. بخش سلامت اون بخشی است که با زندگی عمومی مردم ارتباط بیشتری داره، لذا روش تأکید میشه به عنوان وجهی که میخوان مسئله رو برای مردم جا بندازن
و مردم همراهی بکنن. در حالا بعضی از التزاماتش مانند این که مثلا میگن اونایی که نیاز ندارن نرن بگیرن. خب این نیاز به فرهنگ سازی داره.
بله. بس ببینید، تو بحث بخش فرهنگ سازی یک حیثی از یه طرحی که این حیث متناسب تره با زندگی عمومی مورد تأکید قرار میگیره. البته اون حیث هم تو برنامه هست، نمیخوایم بگیم تو برنامه این حیث نیست، ولی هدف اصلی طرح نیست. هدف اصلی طرح یه مسئله دیگریه که البته حالا بعد ممکنه بگن که اون هدف اصلی هم با زندگی مردم ارتباط داره، ولی به هر حال میخوام بگم که اون وجهه خلاصه قابل درک تره طرح‌ها رو با مردم در میون میذارن. تو مقام برنامه‌ریزی کشور ما از این فرایند تعبیر میکنیم به فرایند فرهنگ سازی.
خب
یعنی جا میندازن یه مسئله رو برای مردم، ولی میان از برای جا انداختن اون طرح از اون بخشی نام میبرن و تأکید روش میکنن که اون اثر خلاصه رو زندگی مردمش مشخص داره، اثرش رو زندگی مردم بارز داره. ولی در هدایت نظامات ذهنی اساساً کل طرح هم بر اساس ظرفیت فعلی مردمه.
خب
هم برای ارتقاء ظرفیت فعلی مردم. این خیلی مسئله مهمه.
یعنی مفهوم هدایت نظامات ذهنی خیلی عمیق‌تر و پردامنه‌تر و آینده نگرانه‌تر از بحث فرهنگ سازی است.
بله. حالا چه حالا وقتی به صورت اصطلاحی هم نظامات هدایت نظامات ذهنی رو یه تعریف فنی داره دیگه، وقتی بله. ما مطرح کنیم از یه واضح‌تر میشه، ولی به هر حال میخوام بگم که ممکنه اینجا یه برنامه‌هایی به وجود بیاد تو فرهنگ سازی که این برنامه‌ها واقعا به نفع زندگی مردم نباشه، به نفع رشد افراد نباشه، ولی این رو یه حیثی رو تو فرهنگ سازی روش توجه کنن، مردم احساس بکنن آقا این برنامه به نفعشون هست.
بله.
ولی در هدایت نظامات ذهنی اساس برنامه برای ارتقای ظرفیت انسان‌ها هست و در حدی برنامه‌ریزی می‌کنیم که مردم متوجه مسئله میشن. چون ما می‌خوایم مردم مشارکت بکنند. اساساً مشارکت فرع فهم عمومیه. وقتی ظرفیت‌ها اجازه نمیده، پس بنابراین یه هدف عالی رو ما مبنای برنامه‌ریزی قرار نمیدیم. اون میشه آرمان‌گرایی.
بله.
آرمان‌گرایی که توجه نداشته باشه به ظرفیت عمومی تبدیل به برنامه نمیشه.
آقای کشوری، آیا فرهنگ سازی خودش باعث افزایش ظرفیت نمیشه در بعضی از حوزه‌ها؟
ببینید من یه مثال من یه مثالی بزنم. ببینید تو این سالهای بعد از انقلاب کارشناسای توسعه بالاخره توسعه رو تو ایران پیاده کردن تو بخشی از برنامه‌ها.
خب
رو چه حیثیتش تاکید می‌کردن؟ خب میگم آفات فرهنگ سازی رو بگم.
بیشتر اقتصاد
رو بخش اقتصاد تاکید می‌کردن. و بعد در بخش اقتصاد هم همیشه وعده ایجاد شغل میدن. یعنی میان اون تیکه ایش رو روش دست میذارن که مردم الان احساس میکنن که اگر حل بشه زندگیشو بهتر میشه.
بحث ایجاد شغل، بحث رفاه، اینا جنبه‌ای است که بیشتر
روش تاکید میذارن. ولی حالا سوال داریم دیگه، بعد 35 6 سال بالاخره اقتصاد جامعه که دست کارشناسای توسعه بوده.
خب
یعنی همونایی که مثلا فرض کنه ادبیات توسعه اقتصادی رو به نحو آکادمیک و کلاسیک و نئوکلاسیک خوندن، همونا اومدن برنامه‌ریزی کردن تو کشور. 35 سال همینجوری بوده. حالا من سوالم اینه، توی 35 سال ما همیشه یه آمار بالایی چیز داشتیم، عدم اشتغال داشتیم.
بله.
بذارید یه واضح‌تر بگم، تو کشورهای غربی، اونجا هم توسعه به نحو تام اتفاق افتاده. چرا مسئله اشتغال مثلا تو کشور آمریکا حل نشده؟ پس گاهی وقتا به اسم فرهنگ سازی روی حیثی از مسئله تأکید میشه که اتفاقا اون حیث محقق نمیشه، ولی تصورش هست که محقق میشه یا نصف نیمه محقق میشه. ببینید فرهنگ سازی یعنی جا انداختن مطلب، ولی حالا این طرح و برنامه اساسا در راستای رشد انسان ها هست، راجبش بحث نمیشه.
بله.
در مبنای هدایت نظامات ذهنی ما اصلا قبل از اینکه بیایم بحث جا انداختن یه مسئله رو مطرح کنیم، اساسا فرایند جا انداختن یه مسئله رو جدای فرایند طراحی تصور نمی‌کنیم. میایم میگیم آقا اصلا برنامه و طرحی بر اساس الگوی اسلامی هست که یک، در راستای ارتقای ظرفیت انسان‌ها باشه، دو، در سطح ظرفیت فعلی انسان‌های جامعه باشه.
بله. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم آقای کشوری. فرصت برنامه پیشرفت پایان رسید. در برنامه امروز به ادامه بحث درباره ظرفیت سازی افراد پرداختیم و گفتیم که اگر میخواییم جهت حرکت انقلاب اسلامی حفظ بشه باید به ظرفیت سازی توجه بشه. برای حرکت به سمت تحقق اهداف انقلاب اسلامی نیازمند مشارکت مردم هستیم و برای جلب مشارکت ظرفیت سازی بسیار لازم هست. ظرفیت سازی وقتی که ایجاد بشه هدایت نظامات ذهنی رو به دنبالش میاره. انشاءالله در برنامه آینده درباره مفهوم هدایت نظامات ذهنی و کارکردش در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با شنوندگان گرامی سخن خواهیم گفت. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا فرصت آینده خدا نگهدارتان.
چشم جاری شده که رون شبد تا به دریای دور پیوندد، هم سفرها هر آنچه رود دگر به سراغاز نور پیوندد.
تا کسی بیز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد، به سحر هدیه در وضو بدهد.
منتشر می شود به هر گوش باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه می آید.